ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. کسرا نوری از دراویش گنوبادی به 12 سال زندان محکوم شد. نرخ دلار و سکه در بازار آزاد رکورد تازه‌ای ثبت کرد. 18 تن از زائران حج به دلیل حمل مواد مخدر از سفر به عربستان بازماندند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، کسرا نوری از دراویش گنوبادی و مدیر این وبسایت به زندان، شلاق، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است. حکم غیابی صادره برای آقای نوری شامل 12 سال حبس، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به شهرستان سلاس باباجانی، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از عضویت در دستجات سیاسی اجتماعی و رسانه‌ای است. کسرا نوری اول اسفند ماه گذشته در جریان درگیری‌ها میان در ویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. قیمت‌های دلار آمریکا و سکه طلا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد. در حالی که نرخ دلار آمریکا از مرز 10,000 تومان گذشت، قیمت سکه به بالای 4 میلیون تومان رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در حالی که شهریور سال گذشته قیمت دلار حدود 3,800 تومان بوده، در مدتی کمتر از یک سال نرخ دلار 5 رقمی شده است. همزمان نرخ سکه طرح جدید با افزایشی 500,000 تومانی نسبت به دیروز از مرز 4,100,000 تومان گذشت. در پی افزایش شتابان نرخ دلار آمریکا در ایران، قوه قضاییه به تازگی افرادی را با عنوان اخلالگران ارزی بازداشت کرده است. رئیس پلیس فرودگاه کشور اعلام کرد از خروج 18 تن از زائران حج به دلیل حمل مواد مخدر جلوگیری شده است. حسن مهری روز یکشنبه گفت که تاکنون از خروج 11 مرد و 7 زن زائر در رابطه با حمل مواد مخدر صنعتی و سنتی ممانعت شده است. پیشتر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با اشاره به مجازات‌های سختگیرانه در عربستان اعلام کرده بود که حمل 1 گرم مواد مخدر توسط حجاج در عربستان میتواند حکم اعدام در پی داشته باشد. خبرهای متناقضی درباره دستگیری شهرام جزایری، فعال اقتصادی ایرانی، در خبرگزاری‌های داخل ایران منتشر شده که توسط وکیل وی تصحیح و اعلام شده دلیل بازداشت این سرمایه‌دار بدهی مالیاتی و نداشتن پاسپورت بوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم فارغ از اینکه نحوه و دلیل بازداشت آقای جزایری چه بوده، در شرایط فعلی اقتصادی چگونه میتوان این رخداد رو تفسیر کرد؟ مهدی مهدوی آزاد.
اردیبهشت 1380 آقای خامنه‌ای اون فرمان 8 ماده‌ای معروف برای مبارزه با فساد اقتصادی رو صادر کرد. یک سال بعد پرونده آقای شهرام جزائری به عنوان اولین پرونده ملی و پرسرصدای برخورد با مفاسد اقتصادی مطرح شد. از اون سال تا الان شهرام جزائری همیشه چهره پرحاشیه بوده. اسفند 85 اون فرار پرسرصداش از زندان که منجر به برکناری چند مقام ارشد قضایی شد و نهایتاً او رو در عمان باز داشت کردند. مهر ماه 93 بعد از آزادیش از زندان دوباره یک موج جدید رو ما دیدیم. مرداد 95 ماجرای بازداشتش در مشهد، مداخلاتی که در شرکت پدیده شاندیز مشهد گفته میشد داره، و دوباره سال 96 اون پلن اقتصادی که معرفی کرد و آغاز دوباره فعالیت‌های اقتصادیش، تأسیس بانک بین‌المللی شهرام، پول دیجیتال و غیره. مهمتر از اینکه شهرام جزائری بازداشت شده باشه یا نه، این هست که او نمادی از اقتصاد فاسد، رانت زده و در هم بر هم ایرانه، و در واقع تحرکات شهرام جزائری به عنوان نشانه از فضای اقتصادی ایران مورد تعبیر قرار میگیره و ارزیابی میشه.
اگر خبر دستگیری شهرام جزائری صحت داشته باشه، آیا میشه اون رو در راستای فرار مجرمان اقتصادی دونست؟ همونطور که میدونین مثلا در مورد ماجرای واردات خودرو خبرهایی در این زمینه مطرح شده بود.
خود آقای شهرام جزائری که البته بازداشتش رو تکذیب کرده، روزنامه شرق در توییترش به نقل از او نوشته که او دو سه روزه در تبریز و ماکو هست و الان مشغول خوردن کباب هست. یک فیلم 21 ثانیه‌ای هم از آقای جزائری منتشر شده که برخلاف اخبار رسمی مدعی است او همچنان آزاده. کسانی که از بازداشت او حرف میزنند معتقدند دلیل فرار او احتمالاً ممنوع خروجیش به خاطر مسائل مالیاتی بوده که این ادعای وکیل آقای شهرام جزایری است. دلیل دیگری که مطرح میشه این هست که او کارت پایان خدمت نداشته. او در ماجرای حکم نهاییش به دلیل استفاده از کارت جعلی پایان خدمت به 4 سال زندان محکوم شد، هرچند که بعداً ادعا کرد کارتش خیلی هم جعلی نبوده و 18 ماه خدمت کرده. منتها دلیل اصلی و بزرگتر بازداشت آقای جزائری رو ما باید در فضای عمومی کشور جستجو کنیم. فضای عمومی کشور این روزها یک نمادش خروج سرمایه و ارز از کشور هست. صندوق بین‌المللی پول میگه که در سال 96 27 میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده. مرکز پژوهش‌های مجلس خرداد امسال گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه در سال 96 39.2 میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور داشتیم و به موازات فرار سرمایه و ارز ما میبینیم ثروتمندان، مقامات ارشد، چهره‌های شاخص هم یه جورایی دارن از کشور خارج میشن، نه فقط مفسدان اقتصادی یا کسانی که متهم هستن در اختلاس‌ها و فسادها دست داشتن. درباره اینکه همسر و فرزندان آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی که جدیداً عوض شد هم در استرالیا اقامت گرفتن و از کشور خارج شدن هم ما خبر داشتیم. بنابراین فضای عمومی این روزهای کشور فرار سرمایه و در این حال تلاش چهره‌های شاخص یا برخی از چهره‌های شاخص و مدیران برای خروج از کشور هست و به همین دلیل هم هست که خبر خروج آقای شهرام جزائری این همه مورد توجه قرار می‌گیره.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سایت‌های خبری در ایران به نقل از فرزند مهدی کروبی نوشتند که لغو بازداشت خانگی پدرش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است. به گفته حسین کروبی این مطلب به نقل از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی به اطلاعش رسیده. همچنین گفته شده رفع محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی نیز در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. بکتاش خمسه‌پور در این خصوص نظر اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی را جویا شده است. اردشیر امیر ارجمند در پاریس:
امیدواریم که خبر جدی باشه، صحت داشته باشه و به نتیجه برسه اقداماتی که اگر در جریان هست، زیرا در زمانی که اعتماد مردم به حاکمیت به حداقل رسیده و جناح‌های سیاسی نیز اعتماد مردم رو نمیتونن جلب بکنند و معیارهای اخلاقی در جامعه فرو ریخته، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد سرمایه‌های نمادین گرانسنگی برای جامعه هستند که میتونن موجب اتحاد ملی و اتفاق ملی و تقویت همبستگی ملی بشن. امیدواریم که این اتفاق رخ بده.
از طرفی قائم مقام حزب اعتماد ملی الیاس حضرتی گفته که اشاره های معاون اول رئیس جمهوری اسلامی یعنی اسحاق جهانگیری به رفع احتمالی محدودیت های محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی، در نتیجه این مصوبه آیا فقط محدود به محمد خاتمی میتونه باشه یا اینکه کل کسانی رو که این محدودیت ها طی این سالیان مشمولشون شده خواهد بود فکر میکنین؟
اون خبری که آقای حسین کروبی ازش صحبت کردن مربوط به رهبران جنبش سبز هست، ولی امیدواریم که تمام محدودیت ها نه تنها برای آقای خاتمی و رهبران جنبش سبز، بلکه برای تمام زندانیان سیاسی که بدون هیچ دلیلی سالهای زیادی از عمرشون رو در زندان گذروندن رخ بده و حاکمیت نشون بده که میخواهد به نوع دیگری از حکمرانی فکر بکنه و لزوم نوع دیگری از حکمرانی رو درک کرده. رفع حبس، رفع محدودیت از این شخصیت یا آن شخصیت هر چقدر که بزرگ باشه هنگامی مطرح خواهد بود که نحوه نگرش و نحوه عمل حکمرانان در امر حکمرانی تغییر پیدا بکنه.
آقای امیر ارجمند، پس از اعتراضات سال 88 ایران که الان 9 سال ازش میگذره و 8 سال نزدیک 8 سال از بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز و همچنین اعمال محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی، اگر فرض کنیم که این مصوبه شورای عالی امنیت ملی طی 10 روز آینده با مخالفت‌هایی روبرو نشه و به اجرا در بیاد، لازم الاجرا بشه و این محدودیت ها برداشته بشه، چه انتظاری میشه داشت با توجه به شرایط موجود؟ این همه سال گذشته و این مسئله ادامه داشته، آیا این رفع محدودیت ها، برداشته شدن این حصر خانگی، اینها آیا میشه انتظار داشت وضعیت کشور رو عوض کنه؟
امیدواریم که چنین باشه. یعنی به نظر من اگر که حسی سخت اقتدارگرایان به این نتیجه رسیده باشن که ضرورت داره این اتفاق رخ بده، حتما درک کردن که ضرورت داره نحوه حکمرانی در کشور و نحوه اداره کشور تغییر پیدا بکنه و یک بازگشتی به سمت مردم صورت بگیره، بازگشت واقعی برای جلب اعتماد مردم، برای آفرینش جدید امید و اینکه تلاش عزم ملی ایجاد بشه برای مبارزه جدی با فساد که کشور فرا گرفته. مسئله اصلی کشور فساده که کشور فرا گرفته و هست محدودیت ها یکی از جلوه های این فساد سیستماتیکه. امیدواریم که با رفع هست حاکمیت نشون بده که درک کرده وضعیت رو و میخواد به نوع جدیدی حکمرانی رو انجام بده.
گفتگویی بود با اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
35مین دوره جشنواره جهانی فیلم اورشلیم در اسرائیل در حال برگزاری است با نمایش 180 فیلم از کشورهای مختلف جهان و فیلم‌هایی از سینماگران ایرانی. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی، از این جشنواره گزارش می‌دهد.
فارغ از هیاهوی سیاست، جشنواره جهانی فیلم اورشلیم سعی داره در این شهر تاریخی شگفت‌انگیز پلی باشه میان ملت‌ها با هنری به نام سینما که مرزها رو در می‌نورده. جشنواره اورشلیم با 35 سال سابقه برگزاری و نمایش 180 فیلم از بزرگترین جشنواره‌های فیلم در خاورمیانه است که هر ساله میزبان سینماگران مختلفی از کشورهای گوناگون جهانه. این جشنواره امسال با یک فیلم اسرائیلی به نام غیر ارتودکس ساخته الیران مالکا آغاز شد که در سالن روباز حوض سلطان با حضور 5000 تماشاگر به نمایش درآمد. یک فیلم کمدی درباره یک مرد یهودی در اورشلیم سال 1983 که دخترش از مدرسه به دلایل نژادی اخراج میشه و او یک تنه میخواد در برابر همه چیز بیسته. در بخش مسابقه بین المللی امسال فیلمهایی از سینماگران مطرحی چون ژیا ژانکه، ماتیو گارونه، لاو دیاز و نوری بیلگ جیلان حضور دارند و از میان 11 فیلم این بخش دو فیلم از اونها کارگردان ایرانی الاصل دارن. یکی علی عباسی، فیلمساز ساکن سوئد که با فیلم دیدنی مرز، مرز ظریف انسان حیوان بودن رو میشکافه، فیلمی که امسال جایزه اول بخش نوعی نگاه جشنواره کن رو بود. و فیلمساز دوم دزیره اخوان، فیلمساز ساکن امریکاست که با فیلم آموزش غلط کامرون پست در بخش مسابقه حضور داره، با داستانی درباره یک نوجوان همجنسگرا در اوایل دهه 90، فیلمی که اولین بار در جشنواره سندنس در آمریکا نمایش داشت. تنها فیلم ساخته شده در داخل ایران که در این جشنواره نمایش خواهد داشت آوان نام داره، ساخته صدف فروغی، فیلمساز مقیم کانادا که سعی داره زندگی و روحیات یک دختر نوجوان و تقابل اون با والدین و باید و نبایدهای مدرسه رو در تهران امروز مورد بررسی قرار بده. آیه های نسیان ساخته علیرضا خاتمی هم در این جشنواره نمایش خواهد داشت، فیلمی که به کشتار سیاسی در شیلی میپردازه، با ترکیب رئالیسم و سورئالیسم قصد داره داستانی نمادین رو روایت کنه اما در فرمی ضد قصه. از میان فیلمسازان ایرانی که در دوره‌های پیشین این جشنواره حاضر بودند باید به محسن مخملباف اشاره کرد که با فیلم‌های مختلفی در دوره‌های قبلی شرکت کرده. جشنواره اورشلیم تا 5 ماه اوت 14 مرداد ادامه خواهد داشت.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.